سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی یوسف بیبی و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک خوش آمدید میگیم. هر یکتان را در برنامه حاضر که تا ساعت 12 به وقت افغانستان با خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما ادامه خواهد یافت. حکومت افغانستان تاکید می‌ورزد با گروه‌هایی که دستانشان به خون مردم بی‌گناه آلوده است، گفتگوهای صلح نخواهد شد. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با نگین جهان‌آرا.
سرخط خبرها. حکومت افغانستان میگوید برای موفقیت پروسه صلح عزم راسخ دارد. نیروهای امنیتی افغان برای تامین امنیت سرک میان لشکرگاه و کجکی در آن منطقه مستقر شدند و رئیس جمهور ایران و حامیانش در انتخابات روز جمعه در آن کشور محافظه‌کاران را عقب زدند. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان میگوید برای موفقیت پروسه صلح عزم راسخ دارد. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، به رادیو آزادی گفت تلاش های صلح با وجود حملات تروریستی ادامه خواهد یافت، اما به گفته وی با گروه هایی که دستشان به خون مردم بیگناه آلوده باشد گفتگو نخواهد کرد.
نیت ما نیک است، اراده ما مستحکم است و موقف ما مشخص است. این که چگونگی جلسه روزی تعیین میشه که جلسه برگزار شود.
انتظار می رود گفتگوهای مستقیم صلح در همین هفته سر گرفته شود. حکومت افغانستان در حالی از ادامه تلاش های صلح سخن می گوید که در حملات دیروز در کابل و کنر حداقل 25 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله در کابل را طالبان مسلح به عهده گرفتند. مقامات نظامی در هلمند میگویند شماری از نیروهای امنیتی برای استحکام امنیت سرک میان لشکرگاه و ولسوالی کجکی در امتداد این راه مستقر شدند. اسمت الله دولتزی، قماندان زون 505 بست، به رادیو آزادی گفت این نیروها عملیات تصفیه‌ای را انجام می‌دهند و مراکز مخالفان دولت را از بین خواهند برد. سرک کجکی لشکرگاه را تصفیه خواهند کرد، قریه ها در امتداد راه را تلاشی خواهند کرد و دشمنان ولانه های آنها را از بین خواهند برد. مراکز ماینسازی آنها را نیز نابود خواهند کرد. امنیت تا ولسوالی کجکی تامین خواهد شد. درگیری ها در ولسوالی های شمال هلمند در این اواخر افزایش یافته است. مخالفین مسلح گهگاهی در امتداد سرک لشکرگاه کجکی دیده می شوند. و قماندانی عمومی گارنیزیون کابل میگوید که در دو روز گذشته عملیات چک و کنترل را در شماری از مناطق شهر کابل انجام داده و دستاوردهای نیز در این راستا داشته است. در یک اعلامیه مطبوعاتی این قماندانی که امروز به نشر رسیده آمده است که موظفین امنیتی از 95 اراده موتر مختلف النوع شیشه های سیار را دور کرده اند و همچنان 3 اراده موتر بدون اسناد را متوقف ساخته و 2 میل کلاشینکوف را نیز به دست آوردند. اعلامیه می افزاید که موظفین قماندانی عمومی گارنیزیون به خاطر جلوگیری از خودسری ها در شهر کابل به این عملیات چک و کنترل ادامه می دهد و هدف آن بهتر ساختن وضعیت امنیتی شهر کابل می باشد. قماندانی گارنیزیون کابل متشکل از 3 ارگان امنیتی و دفاعی می باشد که به خاطر بهبود امنیت شهر کابل ایجاد گردیده است. ادامه خبرها. اردوی پاکستان میگوید در حملات هوایی و زمینی دیروز در مناطق قبایلی حداقل 34 نفر از شبه نظامیان مخالف کشته شدند. حداقل 4 سرباز پاکستانی نیز در این حملات در وزیرستان شمالی جان دادند. این منطقه پایگاه شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان پنداشته می شود. در حالی از وارد شدن تلفات به دو جانب خبر داده می شود که جنرال راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان چند روز پیش برای نظامیان این کشور دستور داد تا مرحله نهایی عملیات در این منطقه را آغاز کنند. در حملات هوایی بر منطقه دتاخل وزیرستان شمالی حداقل 15 شبه نظامی مظنون کشته شدند. اعلامیه اردوی پاکستان گفت که نیروهای زمینی هم 19 شبه نظامی دیگر را کشتند. تایید ادعای اردوی پاکستان دشوار است چون خبرنگاران مستقل به منطقه دسترسی ندارند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و همیان وی در مقابل رقیبان محافظه‌کار خود در انتخابات روز جمعه در این کشور به دستاوردهای چشمگیری نائل شدند. این انتخابات برای تعیین اعضای جدید پارلمان و مجلس خبرگان انجام شد. نتایج مقدماتی نشان داده که محافظه‌کاران 290 کرسی پارلمان و مجلس خبرگان را از دست دادند. مجلس خبرگان رهبری ایران را تعیین می کند. بر اساس همین نتایج حسن روحانی و همپیمان وی هاشم رفسنجانی رئیس جمهور پیشین به اکثریت آرای تهران برای مجلس خبرگان دست یافتند. تهران در این مجلس 16 کرسی دارد. نتایج اعلان شده از سوی وزارت داخله نشان داد که آقای هاشمی در مقام اول و آقای روحانی در مقام دوم قرار گرفتند. ترکیه ترمیم یک پایپلاین را که نفت خام منطقه خودمختار کردستان عراق را به ساحل مدیترانه میرساند آغاز کرده است. وزارت انرژی ترکیه دیروز گفت انتقال نفت در این پایپلاین به علت اقدامات موقت تکنیکی دو هفته پیش متوقف شده بود. این وزارت افزود که جنگجویان حزب کارگران کردستان این پایپلاین را اخیراً در جنوب شرق ترکیه مورد حمله قرار دادند، اما حکومت خودمختار کردستان عراق گفته است که مقصر بودن حزب کارگران کردستان را تایید کردن نمی تواند. این پایپلاین که در ماه‌های اخیر چندین بار مورد حمله قرار گرفت روزانه حدود 600 هزار بیرل نفت خام را صادر می کند. و مسئولین یک شرکت معدن در روسیه میگویند نتوانستند با 26 کارگری که از روز پنج شنبه در یک معدن زغال سنگیر ماندند ارتباط برقرار کنند. سخنگوی همین شرکت امروز گزارش برخی رسانه‌ها را نیز رد کرد که گویا تمام کارگران ناپدید شده و جان دادند. در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ در شمال روسیه 4 کارگر جان دادند، 9 تن زخمی شدند، 81 تن نجات یافتند، اما تا هنوز 26 تن دیگر در آنجا گیر ماندند. به گفته مقام‌های روسی در حال حاضر 8 گروه نجات برای بیرون آوردن همین کارگران تلاش دارند، اما گفته می‌شود که امیدواری زنده ماندن آنها خیلی اندک کاست. با تشکر، پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:07 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه حکومت افغانستان تاکید میکند با گروه هایی که دستانشان به خون مردم بیگناه آلوده اند گفتگوهای صلح نخواهد شد.
گروه هایی که بخواهند مردم ما را هدف قرار بدن، مردم بیگناه ما را در خانه هایشان یا در بیرون یا در شهر یا حملات تروریستی را انجام بدن، ما با اونا صلح و مصالحه نمیکنیم.
حکومت افغانستان هیئت را برای حل مشکلات مهاجرین افغان و یونان فرستادند. خواست اداره مبارزه با فساد اداری رهبران حکومت باید مطابق تعهدات قبلیشان در انگام مقرری های دولتی عمل کنند. آتش بس در سوریه با وجود چند تخطی اندک در ساعتهای آغازین آن دیروز برقرار بود. در ادامه این برنامه نگاهی خواهیم داشت بر شمار از روزنامه های امروز چاپ کابل و هم مروره بر رسانه های جهان در مورد افغانستان. در نیمه دوم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خان شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. حکومت افغانستان میگوید تلاش های صلح با وجود حملات تروریستی ادامه خواهد یافت، اما تاکید میکند با گروه هایی که دستانشان به خون مردم بیگناه آلوده اند گفتگوهای صلح نخواهد شد. در این میان کارشناسان مسائل سیاسی میگویند که سازمان های استخباراتی در حملات اخیر در افغانستان دست دارند و این امکان هم وجود دارد که طالبان به خاطر نیرومند جلوه دادن خودشان دست به چنین تاکتیک ها بزنند. این اظهارات در حال مطرح می شوند که قرار است گفتگوهای مستقیم صلح در این هفته از سر گرفته شود. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
همزمان با سرعت تلاش‌ها برای گفتگوهای مستقیم صلح، مخالفان مصالح حکومت افغانستان حملات خود را افزایش دادند. دیروز پایتخت کابل و ولایت کنر شاهد دو حمله انتحاری بود که در آن حدود 25 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. مقامات دولتی گفتند که اکثریت قربانیان این حملات افراد ملکی بودند. در این میان یک سخنگوی ارگ ریاست جمهوری گفت تلاش‌های صلح با وجود این حملات ادامه خواهند یافت. سید ظفر هاشمی اما تاکید کرد که با گروهایی که افراد ملکی را هدف قرار می‌دهند گفتگو صورت نخواهد گرفت.
ما به خاطر آوردن صلح پایدار و صلح بایزت با گروه همچنان با برجا میمونه. میمونه موضوع حمله یا کشتار تلفات شهادت افراد بیگناه توسط گروه ها. ما موقف خود را مشخص داشتیم. گروه هایی که بخواهند مردم ما را هدف قرار بدن، مردم بیگناه ما را در خانه هایشان یا در بیرون یا در شهر یا حملات تروریستی انجام بدن، ما با اونا هم صلح و مصالحه نمیکنیم.
تلاش های صلح از سوی حکومت افغانستان و چند کشور دیگر در این اواخر یک بار دیگر سرعت اختیار کرده است. نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا برای مشخص ساختن نقشه راه صلح تا کنون 4 بار در کابل و اسلام آباد جلسه کردند. ولی مخالفان به حملات خود در کابل و ولایات همچنان ادامه می دهند. اسدالله ولوالجی، یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که استخبارات خارجی احتمالاً در این حملات دست دارند.
میشه غیر دستگاه استخباراتی که مخالف آمدن صلح در افغانستان هستن که این کار بکنن، و هم میشه که طالبا به صفت یک تاکتیک به خاطر نیرومند جلوه دادن خودشان این کار بکنن. این معمول است در تاریخ جنگ ها و صلح ها و گپ ها. دستگاه استخباراتی که نمیخواهیم پروسه ادامه پیدا بکنه یا آغاز شوه این کار را بکنه.
حکومت افغانستان در این اواخر فهرست اسامی 10 نفر از رهبران پرنفوذ طالبان را به اسلام آباد فرستاده تا آنها را به اشتراک در گفتگوهای صلح قانع سازد. ولی پاکستان گفته است که از همه گروه های مخالف حکومت افغانستان به مذاکرات دعوت شده است. هرچند نمایندگان طالبان در 4 گردهمایی قبلی نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین حضور نداشتند، اما گفته می شود که مذاکرات مستقیم صلح میان آنها و حکومت افغانستان هفته جاری اثر گرفته خواهد شد. نخستین دور مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان در ماه سرطان گذشته در نزدیکی اسلام آباد صورت گرفت، اما پس از اینکه خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان نشر شد، دور دوم این گفتگوها به تعویق افتاد. حکومت افغانستان هشدار داده است که در گفتگو بروی طالبان برای همیشه باز نخواهد ماند، و اگر آنها در مقطع زمانی مشخصی به مذاکرات حاضر نشوند، از آمریکا، چین و پاکستان تقاضا خواهد کرد که طبق تعهدات خود در برابر طالبان عملیات نظامی انجام دهند.
از موقف حکومت افغانستان در مورد تلاش‌های صلح شنیدید. این موضع در حال مطرح می‌شود که حملات شورشیان در کابل و ولایت کنر بیش از 25 کشته بر جا گذاشت. در این میان وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش‌های گروه 4 جانبه برای صلح به رهبری افغان‌ها ادامه دارد. سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را گفت. پاکستان اخیراً از تماس با همه گروه‌های مخالف حکومت افغانستان خبر داد. حکومت افغانستان از پاکستان هم اخیراً خواست تا 10 تن از نماینده‌های گروه‌های طالبان را برای گفتگوهای مستقیم صلح حاضر کند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
با آنکه حکومت افغانستان به تلاش‌هایش برای صلح در چوکات نشست‌های 4 جانبه ادامه می‌دهد، اما تأکید می‌کند که رهبری این روند به دست افغان‌ها خواهد بود. محمد نفی زکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، هفته گذشته در یک نشست خبری در اسلام آباد گفته است که از تمامی افراد با صلاحیت گروه‌های مخالف حکومت افغانستان دعوت به اشتراک در پروسه صلح کرده است. در این حال احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت همه نمایندگان 4 جانبه این را پذیرفتند که رهبری گفتگوهای صلح در تمامی مراحل به دست افغان‌ها خواهد بود.
تلاش‌هایی که در چارچوب گروه هماهنگی 4 جانبه تا به حال صورت گرفته، این تلاش‌ها به رهبری و مالکیت افغانستان بوده، و شما می‌دانید که از شروع کار هر سه کشور دیگر عضو گروه هماهنگی 4 جانبه احترام خود را به اصل رهبری و مالکیت افغانستان در این توان واضحاً اعلام داشتند.
زمان آغاز نشست گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح هفته اول ماه مارچ سال جاری میلادی تعیین شده است. پیش از این یک منبع حکومتی مشروط به اینکه نامش افشا نشود به رسانه‌ها گفته است که حکومت افغانستان به شمول شبکه حقانی نام 10 تن از نماینده‌های طالبان مسلح را به پاکستان سپرده است تا در نشست روبرو آنان را حاضر کند. اما موقف رسمی طالبان مسلح برای اشتراک در این نشست تا کنون روشن نیست. از سوی دیگر حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و بر اساس گزارش‌های تایید ناشده شبکه حقانی برای اشتراک در نشست‌های بین الافغانی ابراز آمادگی کردند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید با در نظر داشت اشتراک نمایندگان طالبان و گروه حقانی در نشست سال گذشته در میری پاکستان و اشتراکشان در این نشست نیز امیدواری وجود دارد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط خارجی این شورا در صحبت با رادیو آزادی این را تایید کرد که طالبان برای اشتراکشان در گفتگوهای صلح ابراز آمادگی کردند، اما افزود که حکومت برای گفتگو با دیگر گروه ها نیز حاضر است.
حزب حکمتیار صاحب اونا گفتن که ما مستقیما به مذاکره بین الافغانی آمادگی داریم، که ما اونم استقبال میکنیم به هر اسم و رسم و به هر آدرسی که این مذاکرات صلح آغاز شود ما از او استقبال میکنیم.
این گروه های مخالف حکومت افغانستان بر اساس تصامیم نشست های چهار جانبه به گفتگو حاضر خواهند شد یا نه تا کنون معلوم نیست. در این حال حکومت افغانستان میگوید که اگر گروه آماده به صلح نیست با اقدامات نظامی روبرو خواهد شد. نثار احمد سالی کارشناس امور سیاسی در صحبت با رادیو آزادی بر نرمش در گفتگوهای صلح تاکید کرده میگوید که باید در گفتگوهای صلح از نرمش کار گرفته شود.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 11:07 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم و پس از ساعت هفت شام به وقت افغانستان نشرات رادیو آشنای صدای امریکا روی امین امواج نشر می شود. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه های کابل که بیشتر به حملات شورشیان در پایتخت توجه کردن. شماره از این رسانه ها را سحر لیوال مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره هایشان را بیشتر به چگونگی حملات خونین دیروز کنر و کابل و در کنار آن به پروسه صلح با طالبان اختصاص دادند. روزنامه سرخط در سر مقاله اش نوشته که پاسخ خونین طالبان در آستانه برگزاری مذاکرات صلح. در سر مقاله آمده که مسئولیت حمله انتحاری در کابل را که 12 تن در آن کشته شدند طالبان مسلح به عهده گرفتند، اما معلوم نیست که حمله انتحاری در ولایت کنر را که همه قربانیان آن افراد ملکی بودند چی کسی انجام داده است؟ سرمقاله نویس نوشته که برگزاری نشست های مقدماتی چهار جانبه در ارتباط به صلح امیدواری هایی را به میان آورده بود، اما حملات خونین دیروز مردم را مایوس ساخت. به باور نویسنده طالبان حملات دیروز را به هدف نمایش قدرتشان به حکومت افغانستان انجام دادند. روزنامه افغانستان در سرمقاله اش نوشته که در آستانه گفتگوهای صلح با طالبان حملات خونین انجام شد و در عین حال حکومت در برخی مناطق و گونه مبهم عقب نشینی نموده و آن را عقب نشینی تاکتیکی نامگذاری می کند. در سرمقاله آمده که یکی از عوامل افزایش نامنی ها در کشور این است که در امر مبارزه با گروه های طالب، داعش و القاعده از تمامی امکانات موجود کار گرفته نمی شود. جنگ و صلح دو رو یک سکه عنوان سرمقاله روزنامه دولتی انیس است. در سرمقاله آمده با آنکه همزمان با بحث ها در مورد صلح نامنی ها در کشور افزایش یافته، اما امیدواری ها وجود دارد که با طالبان گفتگوی مستقیم صورت گیرد. سرمقاله نویس نوشته که گروه های در افغانستان حضور دارند که با تامین صلح در کشور مخالفند و هر زمانی که در پروسه صلح پیشرفت به میان می آید آنان به جنگ دامن می زنند. و روزنامه کابل پست در سرمقاله اش پرسیده است که چرا با پیشرفت در پروسه صلح حملات مخالفین مسلح یک بار دیگر شدت گرفته است. در ادامه در پاسخ به این سوال آمده که مخالفین مسلح تلاش می کنند تا با انجام این گونه حملات در مذاکرات صلح امتیاز گیری کنند. به باور نویسنده حمله های خونین اخیر سبب شد تا شماری از افغان های ملکی به ماتم نشسته و آغاز مذاکرات صلح با شک و تردیدها همراه گردد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید حکومت هیئت را برای حل مشکلات پناهجویان افغان به یونان فرستاده است. مشاور مطبوعاتی این وزارت به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان تلاش دارد تا یک راه حل اساسی برای مشکلات پناهجویان افغان را پیدا کند. از سوی هم کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا UNHCR میگوید که به خاطر مدیریت بحران جاری پناهجویان باید یک استراتژی جامع ایجاد شود. زکیه حکیمی از کابل جزئیات می‌دهد.
حکومت افغانستان در حال حیاتی را به یونان فرستاده که همکنون هزاران مهاجر افغان در آن کشور گیر مانده و با مشکلات زیادی روبرو هستند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده ها روز شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت که هیئت فرستاده شده به یونان مشکلات مهاجرین افغان را بررسی کرده و بعدا راه حل جستجو خواهد کرد. آقای میاخیل همچنان میگوید به خاطر حل مشکلات مهاجرین افغان حکومت افغانستان سفارت خود را در یونان باز خواهد
کرد.
پس از آن که گزارش های غیر مستقیم به ما رسید که مقدونیا مرز خود را بر روی مهاجرین افغان بسته است، حکومت افغانستان به سفارت خود در بلغاریا وظیفه سپرده تا هیئت را برای بررسی این موضوع بفرستد تا برای این مشکل راه حل پیدا کند. در کنار این، حکومت افغانستان می خواهد که سفارت خود را در یونان باز کند تا به مشکلات مهاجرین افغان رسیدگی شود.
همکنون هزاران مهاجر افغان که به گونه غیر قانونی به یونان رسیدند و می‌خواهند از راه مقدونیه به اروپا بروند، در مرز یونان گیر ماندند. ملیسیا فلیمینگ، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، در اظهارات تازه خود گفت که در بخش بسته شدن مرز بر روی مهاجرین افغان، کشورهای بالکان همدیگر را ملامت می‌کنند. مهاجرین افغان که به صورت غیر قانونی از طریق آب‌های ترکیه به یونان رسیدند، در قدم اول باید از مقدونیه تیر شوند. از سوی هم کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین وضعیت مهاجرین افغان را در یونان نگران کننده خوانده است. نادر فرهاد سخنگوی این کمیشنری در کابل گفت که حکومت باید برای جلوگیری از بحران مهاجرت یک استراتژی جامعی را ایجاد کند.
ما نگران چنین وضعیت هستیم. من به این باور هستم که به خاطر رسیدگی برای بحران فعلی ضرور است که یک رویکرد مشترک و همه جانبه به خاطر رسیدن این بحران نیاز است، و از طرف دیگه هم هر نوع اقدامی که اتخاذ میشه ضرور است بر پناهجویان و پناهندگان به شکل واضح ابراز شوه و تفهیم شوه. بنان ما در کل نگران وضعیت هستیم. آمادگی ارائه خدمات برای 2000 نفر در حال حاضر در یونان داریم.
در حالی که کشورهای اروپایی به خاطر موضوع بستن مرزها همدیگر را ملامت می کنند، مقامات حقوق بشر سازمان ملل می گوید که همکنون مهاجرین افغان که در بین مرز یونان و مقدونیه گیر ماندند در شرایط سختی به سر می برند. گفته می شود که حداقل 2000 مهاجر به شمول اطفال در دو میدان بزرگ یونان و اطراف آن زندگی می کنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 11:23 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اعضای شورای ولایتی سرپل و باشنده های آن از دست داشتن پلیس محلی در نامنی های اخیر در این ولایت خبر می دهند. شمار از اعضای شورای ولایتی سرپل و باشنده های این ولایت می گویند که پلیس محلی در نامنی ها دست داشته و با سلاحهایشان گاه در لباس نظامی و گاه هم در لباس مخالفین مسئله دولت مردم را مورد آزار و اذیت قرار می دهند و یا از آنان باج می گیرند. مجیب رحمان حبیب زای در مورد از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
اعضای شورای ولایتی سرپل و مردم عام از دست داشتن پلیس محلی در نامنی‌های اخیر در این ولایت خبر می‌دهند. شمار از اعضای شورای ولایتی سرپل می‌گویند که پلیس محلی با سلاح‌های دست داشته‌شان در مناطق تحت تسلط خود نامنی خلق می‌کنند و از مردم عام باج می‌گیرند. به قول اعضای شورای ولایتی سرپل که ولسوالی کوهستانات نیز در اثر پیوستن یک گروه پلیس محلی به مخالفین مصالح دولت به دست طالبان افتاد، که از یک سال تا به اکنون دولت نتوانسته است که این منطقه را دوباره در تصرف خود در آورد. اسدالله خرم، یک عضو شورای ولایتی سرپل، در مورد به سقوط ولسوالی کوهستانات به رادیو آزادی گفت:
یکی از دلایل سقوط ولسوالی کوهستانات ما میتونیم بگیم که مشکلاتی که در پلیس محلی وجود داشت و
در این حال ساکنان سرپل نیز از وخیم بودن اوضاع امنیتی در این ولایت شکایت داشته و میگویند که در کنار مخالفین مسلح دولت، پلیس محلی نیز با زور و سلاح‌های دست داشته خود مردم را مورد آزار و اذیت قرار داده و از آنان عشر و زکات جمع‌آوری می‌کنند. آنان میگویند که پلیس محلی گاه در لباس نظامی و گاه در چهره مخالفین مسلح دولت در مسیر راه‌های دوردست دست به دزدی می‌زنند. حشمت الله یکی از باشندگان ولسوالی بلخاب است، او در رابطه افزود:
دولت آنقدر اراده و توان عزیز نداره که جلوی افراد خودسر، افراد مسلح خودسر بگیره. اینمی موضوع باعث شده که اونا گاهی در لباس پلیس محلی، گاهی در لباس طالب، گاهی در لباس دوست و سارق بیان و همیشه برای مردم مزاحمت ایجاد کنن. این افراد کسایی هستند که
با این حال ظاهر وحدت والی سرپل نیز مشکلات موجود از سوی پلیس محلی در این ولایت را پذیرفته و می‌افزاید که جهت مارساختن آن برنامه اصلاحی روی دست دارند و گفت اگر شواهد و مدارک را به دست بیاورند که این نیروها با مخالفین مسلح دولت دست داشته و یا هم با آنان همکاری می‌کنند، با نیروهای پلیس محلی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. آقای وحدت گفت:
دقیقاً ارزیابی و بررسی‌های خود را داریم که توسط نیروهای کشفی و استخباراتی معلومات واقعی و دقیق در چیز بکنیم، چیز مواری بکنیم. در صورتی که چنین چیزی ثابت شده که یا پلیس ملی ما یا محلی ما یا هر کدامی از افراد نهادهای ملکی و نظامی دولتی کدام تماس ارتباطی با مخالفین مسلح داشته باشد، شکی به این است که ما برخورد قانونی خود را ملاحظه کردیم.
این در حال است که باشندگان ولایت بلخ، جوزجان و سمنگان همزمان از فعالیت غیر قانونی پلیس محلی و آزار و اذیت مردم توسط این نیروها شکایت می کنند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارو سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
گرد همایی به خاطر بررسی وضعیت امنیتی در پروان برگزار شد. در این نشست همچنان روبرو بودن فعالیت خبرنگاران با برخی تهدیدها و بحث و بررسی گرفته شد. احمد عنایش در مورد از پروان جزئیات می‌دهد.
شماری از خبرنگاران در ولایت پروان با برگزاری یک گرد همایی در مورد وضعیت امنیتی و مسئولیت کاریانان بحث کرده و از حکومت خواستند تا به خواسته های خبرنگاران توجه داشته باشد. این گرد همایی خبرنگاران به روز شنبه در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان برگزار شد که هدف از آن جلب توجه حکومت برای امنیت کاریشان بود. عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان در این نشست گفت از حکومت میخواهند تا در زمینه محافظت از خبرنگاران جدیت به خرج دهد.
اکیداً تقاضا میشه و خواهشمند هستیم که اولیای محترم امور در سطح ولایت پروان ارگانهای امنیتی در تأمین امنیت دفاتر رسانه‌های همگانی اقدام و اجراءات عملی و مستقیم داشته باشند. از رسانه‌ها و حق آزادی بیان و خبرنگارا و ژورنالیست‌های عزیز حراست و حمایت صورت بگیره.
در این میان محمد ایوب ناصمی مدیر مسئول یک مرکز رسانه‌ای در ولایت پروان میگوید خواهان رسیدگی به خواسته های خبرنگارانند که حکومت برای مسئولیت در کاری آنان توجه لازم داشته باشد.
ما هم به نمایندگی از KMCC و مرکز رسانه‌ای کهکشان امیدوار هستیم که انشاءالله حکومت محلی پروان به ویژه مسئولان امنیتی ولایت توجه جدی و فوق‌العاده را در زمینه ایجاد امنیت و آرامش واقعی در میان رسانه‌ها و حفظ تمامیتی که بالاخره در رسانه‌ها وجود دارد به خرج بدهند.
با این حال عبدالوحید صدیقی سخنگوی والی پروان در مورد این خواسته های جامعه خبرنگاری در این ولایت به رادیو آزادی گفت حکومت در زمینه تامین امنیت ژورنالیستان کوتاهی نخواهد کرد.
کوچکترین خللی در حمایت و نیت حکومت در قبال رسانه ها به وجود نیامده و همچنان حکومت افغانستان و شخصا حکومت محلی پروان نسبت به حمایتش از رسانه ها در سطح ولایت قاطعیت گذشته خودش دارد.
این نگرانی ها به خاطر موجودیت مشکلات در برابر کار و فعالیت خبرنگاران در ولایت پروان پس از آن به وجود آمده است که در این اواخر تهدیداتی که متوجه خبرنگاران بوده رو به افزایش گذاشته و در آخرین مورد ساختمان یک رادیوی محلی در مرکز این ولایت مورد حمله بم های دستی قرار گرفت. رادیو آزادی.
ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم در سرخط خبرهای افغانستان و جهان با نگین جهان را باشید.
حکومت افغانستان میگوید برای موفقیت پروسه صلح عزم را سخت دارد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت تلاش های صلح با وجود حملات تروریستی ادامه خواهد یافت، اما با گروه هایی که دستانشان به خون مردم بیگناه آلوده باشد گفتگو نخواهد شد. مقامات نظامی در هلمند میگویند شماری از نیروهای امنیتی برای استحکام امنیت سرک میان لشکرگاه و ولسوالی کجکی در امتداد این راه مستقر شدند. قماندانی عمومی گارنیزیون کابل میگوید که در دو روز گذشته عملیات چک و کنترل را در شماری از مناطق شهر کابل انجام داده و دستاوردهای نیز در این راستا داشته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و حامیان وی در مقابل رقیبان محافظه‌کار خود در انتخابات روز جمعه در این کشور به دستاوردهای چشمگیری نائل شدند. این انتخابات برای تعیین اعضای جدید پارلمان و مجلس خبرگان انجام شد. و مسئولین یک شرکت معدن در روسیه میگویند نتوانستند با 26 کارگری که از روز پنجشنبه در یک معدن زغال سنگیر مانده اند ارتباط برقرار کنند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. تفصیل و جزئیات بیشتر این خبرها در صفحه اینترنتی ما آزادی radio.org. آتش بس در سوریه با وجود چند تخطی اندک در ساعت‌های آغازین آن دیروز برقرار بود. گفته می شود که این وضعیت امیدواری ها برای اثرگیری گفتگوهای صلح در سوریه را زنده می سازد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
ملل متحد و یک سازمان نظارت کننده حقوق بشر پس از نافذ شدن آتش بس در نیمه شب شنبه در سوریه از یک مورد محدود آتش باری در غرب این کشور گزارش دادند، اما روز قبل از آن مواضع زیر تصرف شورشان در نزدیکی دمشق و شهر حلب در شمال این کشور شاهد بمباردمان شدید بود. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است گفت که پس از چندین سال برای اولین بار دمشق و اطراف آن دیروز آرام بود. رامی عبدالرحمن رئیس این سازمان افزود که در لازقیه هم آرامی است و در پایگاه هوایی حمیمیم فعالیت تیاره ها ملاحظه نمی شود. قابل یادآوری است که تیاره های روسی که برای حمایت رژیم سوریه عملیات می کنند در این پایگاه مستقر می باشند. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه گفت 40 نفر از سربازان و نیروهای حامی رژیم سوریه و 18 نفر از شورشیان در جنگ شدید یک روز قبل از نافذ شدن آتش بس در ولایت لازقیه کشته شدند. در این میان استیفن دیمیستورا نماینده خاص ملل متحد به آژانس خبررسانی رویترز گفت در چند دقیقه اول نافذ شدن آتش بس از واقعات برخورد در دمشق و درعا گزارش داده شد، ولی این شهرها به زودی دوباره آرام شدند. او در ژنو به خبرنگاران گفت احتمال زیاد وجود دارد که چنین واقعات تکرار شود. مهم این است که زود زیر کنترل درآورده شوند. ترک خصومت نیازمند یک معاهده صلح و مذاکرات طولانی نیست، که بالاخره چنین گفتگوها زمان صورت خواهد گرفت که یک آتش بس باشد و زمینه چنین گفتگوها در اینجا مهیا شده است. موافقه ترک خصومت یا آتش بس به میانجگری ملل متحد، روسیه و امریکا به میان آمده و این دو کشور از طریق مراکز نظارت در لازقیه، واشنگتن، مسکو، عمان و ژنو آن را پیگیری می کنند. شورای امنیت ملل متحد این توافق را به اتفاق آرا تصویب کرده است. استیفن دمستورا نماینده خاص ملل متحد گفت اگر این توافق متارکه موفق شود، دور دوم مذاکرات صلح میان اطراف درگیر در سوریه یک هفته بعد آغاز خواهد شد. در جنگ داخلی سوریه که به سال پنجم خود داخل شده است، بیش از 250 هزار نفر کشته و میلیون ها تن دیگر بی خانمان شده اند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
تشکر که تا این لحظات با ما هستین و سپاسگزار از همراهیتون با من جاوید نعیمی و همکارانم. در گزارش ها و مطالب خبری این برنامه، حالا هم برنامه های هفته وار ما. نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
خماری حیدری متولد ولایت کابل است. او تحصیلات ابتداییش را در سال 1387 در لیسه عالی تجربوی مزار شریف به پایان رسانده است. بانو حیدری تحصیل کرده ی رشته شهریات و قضای پوهنتون بلخ می باشد. او از 5 سال به این سو فعال جامعه مدنی بلخ بوده و 3 سال به این طرف به عنوان معاون بخش زنان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کار می کند. بانو حیدری بر رهبری زنان در جامعه باورمند بوده و نقش زنان را در قسمت سمت و سودهی جامعه به سوی پیشرفت ارزنده می خواند. اینکه خانم حیدری در مورد به نقش فعلی زنان در جامعه بلخ به چه باور است، بیشتر اینجا از خودش می شنویم.
نظر به اکشن پلان یا استراتژی پلان که کمیسیون مستقلق بشر داره، ما روی 4 هدف فعالیت میکنیم. بخش رهبری آموزش توانمندسازی و دادخواهی هست که بیشتر این 4 بخش خیلی عمده هست که مطمئنا هر اداره اگر روی 4 هدف فعالیت بکنه مطمئنا یک دستاورد خوب میداشته باشه. و نظر به این فعالیت های خود، وضعیت خانم ها را ما در ولایت بلخ در زون شمال و بخصوص در ولایت بلخ قسم ما ارزیابی کردیم که کار صورت میگیره، ولی یک مشکل که تماما ادارات داره و بخصوص از رأس اول به حساب خود حکومت بیشتر مشکلات است که کار بنیادی صورت نمیگیره. بیشتر یعنی کارهایی که صورت میگیره هیچگاه از طرف خود دولت و نهادهایی که در این راستا مثلا مسئولیت دارن یک مانیتورینگ یا نظارت نمیداشته باشه. اینمی مشکل هست که زمان کار صورت میگیره، کار مبتنی و نتیجه نمیباشه و هیچگاه یک پیامد خوب نمیداشته باشه. ما مثلا در مدت 13-14 سال فعالیت‌های خیلی بزرگ داشتیم، مثلا بخصوص در راستای حقوق خانم ها. اگر این واقعا این فعالیت ها بنیادی می بود، این فعالیت ها بدور از مثلا شکل سمبولیک خود می بود، مطمئنن که یک دستاورد خیلی خوب می داشتیم. مثلا اگر ما 100% نتیجه نمی گرفتیم، شاید 80% نتیجه می بودیم، ولی متاسفانه می بینیم که تا حتی ما 50% هم نتیجه خوب نگرفتیم. همیش خانم هایی که از حتی در سطوح مختلف مثلا مشارکت داشتن، چی در عرصه اجتماع، چی در عرصه اقتصاد، چی در عرصه سیاست، کلشان نقش سمبولیک داشته و حتی کارهایی که در راستای حقوق خانم‌ها صورت گرفته تماما پروژه‌ای بوده و شکل تجارت صورت گرفته. روی نمی مثلا شخصا نظر من این است که وضعیت خانم‌ها را نظر به فعالیت که مثلا صورت گرفته، من وضعیتشان خوب نمی‌بینم، بر علاوه که خوب نمی‌بینم، بلکه من خودم به عنوان یک کسی که مثلا در راستای حقوق خانم‌ها کار می‌کنم مشکلات زیاد را من می‌بینم، بر علاوه که ما نمی‌تونیم مشکلات کاهش بدهیم، بلکه شاهد خشونت ها، شاهد مشکلات زیادی در راستای حقوقان ما می باشیم.
خانم حیدری، علاوه بر اینکه نگرشتان متفاوت از افراد دیگه در جامعه هستند، اشارات داشتین به افزایش خشونت ها در بلخ و زون شمال علیه خانم ها. عوامل عمده زیرا کدام مسائل تشکیل می تواند؟ علاوه بر مسائل امنیتی و اقتصادی، خود خانم ها چقدر این زمینه را مساعد ساخته با برخورد هایی که در فامیل دارن، در اجتماع دارن، تا خشونت ها در برابر از این افزایش پیدا بکنه؟
تشکر. افزایش خشونت ها علل و عوامل خاص خود داره و ما میتونیم چند عللش عمده ترین مثلا ما اشاره بکنیم که یکی از علل و عواملش امی است که فرهنگ ناپسند در جامعه ما حاکمیت خاص خود داره. ولی اگر ما 13 سال که مثلا شاهد برنامه های خیلی گسترده بودیم در راستای بلند بودن سطح آگاهی خانم ها، ولی با آن هم ما نمیتونیم که ذهنیت به حساب مردم اجتماع خود، جامعه خود، که سالها نسل به نسل بر از اونها ذهنیت داده شده و برشان گفته شده که مثلا زن هیچگاه نمیتونه مثلا این موارد پیش ببره یا مرد به این شکل، ما اونها رو نمیتونیم در ظرف مثلا 10 سال 20 سال ما اونها رو مثلا با یک برنامه یا آگاهی خود اونها رو ذهنیت بدیم. این یک چیز هست که از طرف نسل به حساب اینا انتقال داده شده و بر از این ذهنیت داده شده. ولی اگر ما بعد در روز یا 15 روزی که برنامه بدیم، شاید اونا دوباره همو فرهنگ ناپسند که در خانواده‌اش حاکمیت بخصوص خود داره، اینا دوباره فراموشی سپرده شود. خب یکی عدم آگاهیشان است و ما با وجود که برنامه آگاهی دهی داریم ولی بان هم نمیتونیم که بیشتر برنامه را مثلا در مناطق دوردست که اونا نیاز دارن نظر به مشکلات امنیتی مثلا ما بیشتر اون را تمرکز بتیم و حاکمیت فرهنگ ناپسند هست و یک موضوع خیلی عمده ای است که دسترسی خانوما به عدالت بسیار کم میباشه و عدم اعتمادشان به ارگانهای عدلی و قضایی ای یک دلیل عمده شده میتاره که خشونت ها بیشتر افزایش پیدا میکنه. فساد اداری که در نهادهای عدلی و قضایی ما امروز وجود داره و عدم اعتماد مردم و بخصوص خانوما به ارگانهای عدلی و قضایی که بیشتر بر از اونا مثلا و مشکلاتشان رسیدگی صورت نمیگیره، دسترسیشان به وکیل مدافع معلومات بیشتر یعنی در ارتباط با اون پروسیجر که اونا در محکمه باید برن و چگونه باید اونا پیش ببرن قضیهشان معلومات درست ندارن، این علل و عوامل میتونه که خشونت ها رو بیشتر افزایش بده.
تشکر از شما خانم ایدری. بیاین بیشتر با ایده های شخصی شما را با خود داشته باشم نسبت به اینکه به صفت یک مسئول یک اداره صحبت بکنید. وضعیت چگونه ارزیابی میکنین برای خانم ها ای که بتونن در سطح رهبری قرار داشته باشن و یک کتله عظیم از جامعه رهبری بکنن و به یک سوی سمت و سو بدن اونا را که بتونن آینده درخشان و آینده روشن‌تر از امروز در پیش داشته باشن؟
تشکر. در قدم اول چون بیشتر و بیشتر مشکل یکان مشکلات که خانم ها داره خشونت ها هستند که علیه خانم ها صورت میگیره، در ارتباط به حل این خشونت ها یا پروبلم ها یا کاهش از این خشونت ها یک پیشنهادم ای است که در قدم اول دولت مسئولیت داره و مسئولین ارگان های عدلی و قضایی بیشتر نقش سمبولیک از خانم ها مثلا بردارن و کوشش بکنن که نقش واقعیشان در جامعه برشان بتن و مشکل که خانم ها دارن مثلا قانونه که در راستای حقوق خانم ها مثلا ایده نظر گرفته میشه کوشش بکنه که جنبه عملی را برشان بده. مثلا قانون منع خشونت ما امروز تا حال شاهد تصویب ازی در پارلمان نیستیم که اجرای قانون منع خشونت تا امروز مثلا بارها صحبت میشه اما تا هنوز پاس نشده است در پارلمان. قانون خانواده را که بسیار قانون خیلی جامع و کامل هست که تمام موارد حتی مستاقای خشونت که امروز ما قتل های ناموسی تجاوزات جنسی تمام موارد است که از اونها جزای مشخص تعیین شده یک میکانیزم یا طرز العمل مشخص در رو در نظر گرفته شده، این تا هنوز از وزارت عدلیه ای پاس نشده چه برسه که به پارلمان برسه. اینی مشکلات است. در قدم اول کوشش ها که کار نقش واقعی در دولت و هم کسانی که مسئولیت داره نقش واقعی را بر خانم ها بته در جامعه اونا رو به عنوان یک کسی که واقعا اونا نقش خود داره بپذیرن و در قدم دوم باید قانونه که در راستای خانم‌ها کوشش صورت بگیره که قانون پاس شود جنبه عملی خود پیدا بکنه و موضوع سوم که خیلی مهم است کاری که در راستای حقوق خانم‌ها صورت میگیره کوشش شود که یک کمیته نظارتی از طرف خود ریاست جمهوری و مسئولین ارگان‌های عدلی و قضایی یک اعضا تعیین شود و همه وقته ربوار یا ماهوار اگر نمیشه به شکل ربوار یا سالانه ارزیابی صورت بگیره و تمام فعالیت ها را مبتنی بر نتیجه مبتنی بر پیامت های خیلی خوب اونا ارزیابی بکنن. در صورت که نواقص خود داشته باشه وقت زیاد نمیگذره، یک سال از میشه دوباره او را جبران بکنه و نواری های بدست بیاره. فکر بکنم اگر چون این کارهای صورت بگیره انشالله که این دید شخصی خودم است از تجربه که دو سال ما در این راستا بدست آوردیم بدور از مفتیت نخواد بود انشالله که نتیجه خوب بدست میاریم.
در مورد با کارکرد فعالیت ها صحبت داشتین، خانم ها گفتین تا حد نقش از اینا سمبولیک بوده و دولت مردا و حکمای محلی این زمینه را برشان مساعد نساخته تا بتونن نقش واقعی خود را ایفا بکنن، البته در قسمت رهبری. خود را چگونه یک رهبر احساس میکنین؟ چقدر خود را مسئولیت پذیر میتونین بگوین که مسئولیت هایتان را با خوبی انجام دادین و در این حال توانستین تا حد رهبری خوبی باشین؟
تشکر. ما فرمولا که در زندگی خود دارم و بخصوص در راستای کار خود دارم کوشش میکنم که مسئولیت هایی که متوجه من میشه هیچگاه روی فکر نکنم که پوزیشن و چی است، یعنی امون مسئولیت که متوجه خودم میشه کوشش میکنم که فعالیت های خود قسمی انجام بدم که من بتانم از او یک نتیجه خیلی مثبت بگیرم و هر فعالیت ما باید یک پیامد داشته باشه. این فرمول هست که ولو ما فعالیت یک روزی خود وقتی که انجام میتم فعالیت یک روزی ما قسمی باید بوده باشه که من نتیجه که مثلا از یک روز ما تلاش کردیم از یک روز که انرژی مصرف کردیم بالاخره از او یک نتیجه خوب داشته باشم و مطمئنا که باید در قبال از این فعالیت خود یک پیامد خیلی خوب داشته باشم. به نظر من هر شخص زمانی که یک وظیفه را انجام میده حتی در خانواده هم اگر بوده باشه یک فعالیت خرد را مثلا در خانواده یا یک مسئولیت خرد که در خانواده متوجهش میشه او را کوشش بکنه که مبتنی بر نتیجه باشه و پیامد خوبی بگیره، هیچ گاهی که فکر نکنم برای علاوه که برای خودش مشکل ایجاد نمیشه، دیگرا هم نمیتونه که برای از او مثلا انگشت انتقاد بلند بکنه. این البته خواست خودم ای است و کوشش میکنم که خودم همه روزه فعالیت های خود قسم انجام بدم که نظر به می فرمول باید پیش برم. و پیشنهادم بر تمام جوان ها و بر تمام کسایی که به عنوان یک رهبر بوده باشه یا به عنوان هر کسی که مثلا فعالیت میکنه، چی مرد باشه چی زن باشه، کوشش بکنه که کار انجام بده که کارشان بنیادی باشه، کارشان قسم بوده باشه که نتیجه خیلی خوبی داشته باشه. پیشنهاد من است.
چالش های عمده ایره که اشاره داشتین علاوه بر این، عمده ترین چالش های دیگه هم در اجتماع وجود داره، میشه به او هم اشاره داشته باشین و چالش های اساسی که در محلات کار رهبران زن با او مواجه اند چی اند؟
تشکر. یگانه چالش عمده خب مشکلات امنیتی هست. مشکلات امنیتی زمانی که برای همه ما و شما معلوم است، زمانی که امنیت در یک جامعه تامین نباشه هیچ فعالیت انجام گرفتن نمیتونه. بنابراین ما خودم شخصا در 4 ولایت فعالیت میکنیم. در 4 ولایت زمانی که ما فعالیت میکنیم مطمئنا برنامه ریزی میکنیم، پلان برخطر هم میکنیم که فعالیت انجام بدیم. زمانی که روان ما ناراحت باشه، ذهن ما ناراحت باشه و ما احساس مسئولیت نکنیم، احساس آرامش نکنیم و هر لحظه انتظاری یک انتحاری را یا انتظاری یک حادثه را مثلا ما بکشیم، مطمئنم که فعالیت ما هیچگاه مؤثر بوده نمیتونه.
د سندرو میلمانه
بعد له آزادۍ راډیو نه
په وزاره قاین کې اومده پاستر کم سایه شتوبم کې یو ګرم ګرم صدا مات میوینم که درنه بخاری ګرز 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 صدا میبره دکتر چی باشه میرم دروازه بخاری رو باز کنم میبینم که نیاز قاق درنه بخاری شده که ای کم باق از باز که قاق از لاغر از حیل از رای دودکش آمده درنه بخاری ها نیاز قاق اینجا چی بکنیم اگر تیز بیا که قرزت کوب از بام غلطی قریب از بام برم اگم گوتم تو بیرو برای کل جای سیاه شده پاکستانی واری بیرو برای آرست نبی جان آمردیم ای خواندن کنار از قبل که تو صبر کن ولی دختر در گردن ما نخوره من قیزی یک ساعت دیبه کدوم ولی در گردن ما را این آرستی میکنم باد نگتم دایی گفتم چی بانه بگیرم فکر کردم باد گفتم شما صبر کن من رفتم منگل سوتره میارم گفتم باد میایم از پیش این گوری اختم میایم در را که طرف افغانستان آمده ریستم میایم که یک تپه گفتم این تپه که اول اینجا نبود پیشتر میرم که این تپه میجون با تو تپه میجون با چی تایی کم دو نفر هم دزیر این بیل میزنه همیتا بالا میکنه بیل زده بالا میکنه مگه تو اینا گیل میکنه خانه خمه برا نزدیک رفتم که تپا نبوده عدنان سمی خواه بوده عدنان سمی خواه دو نفر قیبیل از باین تشت نون ترکده که دن این میپرده ایتن خیلی عدنان سمی تماد نان سامی چیالا سیچی رقم نان خوردن از گوم هنوز رژیم گرفتیم اگرانی برینجای چربت زنبه لکی در دانم هم انداختن خای گوتم باشی چی رقم خو نقصد میشه گفت یای گاب نزن دیست شدم جیبش بردم اکت دیست شدم جیبش بردم میکشه ای تربوز خربوز داری نخود واری بخورید ما که این مصرف دیدم مصرف خودم ها یادم آمد که یک دانه شیرنگک در خانه ما گم بشد گلم تکانی بکدیم یک دانه گندم آقایم در افتاب آوار کرد یک مرغ ما ناغلطکایی که در خورد کل مرغا را قفایی ورداشته بود آقایم این روزه که دیدم گفتم حالا ما از پیش تو میرم که حالا ما را نخوریم مردادار خرم و غال مغال انداخته که تو چی رقم آدم هستی غم و خوشی را نمیفهم ایتا ایتا غال مغال داشتی که وقت این سراچه ربی بی بیادر از خودش برام آداره سر ایتا زنگ بیدن اگه سراچه ربی بی مایده بچه ربی بی زنگ هم آداره سر حالا هرچی میپالیم که هرچی میپالیم پیش سایی مرده نبوده ای تلفون در جیب خود مرده بوده در برمی تاون خیلی در این سوری آدار ما سری این پتکه بیکنیم گفتیم یک ساعت دلیم اینجا مچم چی مالا هماندگی بودک امی او بود چی بود که کدام سر قبر پاش میدن چی بود امی او چپش بود یه وقت کلینر از جا کلیخ کشده چی میگه خلیفه ایسا که تانقر سراخ شده میگم خیلی ما هم بیادر گناهکار دیگه ما چپا کدیم اونه مطرمان تاشی کلیندر هم یک سلیز از گو لوده چیز نکده این لوده گو سطل چپا کده خیلی پایین تاشی دیگه بوکس دندانی ما زد که دندانه ما کلشنگو باری صدا دادم اونجا خیلی خلاصه مزار رسیدیم بیادر در مزار رفت در کابل آمدیم از کابل بیادر دیگه در بین شهر برآمدیم علی نابلد دیگه هر سو میگردیم میبینیم که بیادر یک جای یک مینار است در این شک ساعت کلان نصب کرده گیز گفتم این ساعت که ببارم در حولی خودی ما بیزن چقدر خوبیش بگم آمد ایستا شده در این سعی کلشته بودم ساعت کلان یک نفر آمد گفت چی بکنه گفتم این فروشی است گفت که چی بالا لاوده باشه گفت که هم فروشی است گفتم چند گفت یک هزار گفتم 500 نمیده گفت ویته
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
کفتر دارم، $500 خرید فروش میشه من نمیتم بیا بریم با مزار
کلام امجا کمان یا رواق بست
عرقچین یکی از فرهنگ و عنانات سابق کشور ماست
تهیه کننده مهریه انوری
شنونده های عزیز سلام با گام های استوار به سوی شما می آییم در این برنامه در مورد پیزار یا پاپوش قدیمی افغان ها حرف می زنیم پیزار یکی از خوبترین و لکسترین پاپوش است که تا هنوز هم مورد استعمال قرار می گیرد این که پیزار از چی ساخته می شود و چی خصوصیات دارد با من مهریه انوری در این برنامه باشید عزیز. پیزار از جمله صنایع دستی قدیمی مردم افغانستان بوده که در گذشته های دور این پاپوش به دو قسم ساخته و دوخته می شد. یکی پیزار زری و دیگری پیزار عادی. آقای حبیب الله رفیع مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان در مورد پیشینه پیزار در افغانستان می گوید.
در افغانستان آثار باقی مانده که ما داریم در اونجا نمونه های لباس هم هست و نمونه های پیزار هم هست گرچه تا حال هم بعضی مردم در افغانستان هست که پایلوچ میگردند حتی یک شخص بسیار بزرگ افغانستان که یک مجاهد بزرگ بود ببرک خان زدران نام داشت در جنگ استقلال هم شامل بود او آدمی بود که پول هم داشت زندگی خوب داشت و رهبر قوم هم بود اما قصدن او پایلوچ میگشت وقتی که خار در پایش میخلید شمشیر خود میگرفت و خار میکشید و سو میانداخت اما ساختن پیزار و پوشیدن پیزار هزارها سال پیش ما نمونایش داریم در سکه ها و در مجسمه ها و در تصویر ها و یک قسم پیزاری که مردا و زنا می پوشید و او پیزاری بود که از چرم ساخته می شد برای زنها که می ساختن سر از او باز گل و گلکاری می کرد و مردها که می ساخت از او باز ساده بود و می پوشیدن
پایزار زری که در افغانستان به صورت بسیار ظریف و نازک دوخته می شد، همواره مردان و زنان متمول از آن استفاده می کردند. و این پایزار قیمتی را مردمان بی بضاعت قدرت خرید آن را نداشتند. بیشتر در محافل عروسی و خوشی ها از آن استفاده می شد. حاجی حفیظ الله باشنده ولایت زابل درباره پایزار زری معلومات داده اضافه می کند که در کدام مناطق پوشیدن آن رواج زیادتر دارد.
پایزار یک قسم بوتای زنانه و مردانه است که با گلابتون ما میگویم و چرم ساخته میشه و دو قسم مردم را او را پا میکنه، یکی بسیار محسن و با عزت مردم را، یکی قسم ما میگویم که او را پایلوچ میگوی او که کاکا مردم باشه او را پا میکنه، این بسیار یک صدا میبره که گیش گیش میکنه، این بسیار با مردم با خود متوجه میکنه که یه آدم بسیار کاکا و خوب است. یه در کندار و کلات و زابل و در کویتان از استفاده میشود. یه پیزار که است اما بدامات که داده میشود یه طور فکر میکرد که یک موتر لکس داده باشه.
پیزار دوزان افغان میگوین پیزارهای زری دارای تل نازک و پشت چرمی بوده که در بالای چرم از گلاباتون و سایر مواد زینتی استفاده میشود. در قسمت عقب پیزار یک برامدگی دیده می شد که در وقت پوشیدن از آن کار می گرفتند. و اما در نوک پیزار نیز برامدگی چون دم گژدم به هدف زیبایی و تمایز از سایر پاپوش ها موجود است. جنت گل یکی از پیزار دوزان شهر کابل در مورد انواع پیزار توضیح می دهد.
پایزار ها دو قسم بود که مردانه یکی زنانه در وقت های سابق و وقت های اول ظاهرشاهی که در هر ولایت فرق داشت. پایزار های چرمی از پاکستان می آمد و مردای را می پوشید. یک قسم پایزار زنانه بود که به نام ما مردم کوسره می گیم. کوزری بود، چرمی بود و بعض موی سپیدام هم کوسره از ملتان به نام ملتان پاکستان اونموجا جور می شد. برای زنها برای عروسی مزوجا آورده می شد یا مردم تجار می آوردین می جا می پروخت. در اون وقت تقریبا 100-120 افغانی در وقت ظاهرشاه قیمت داشت. در شکلشی طور بود که اینمی جا پیشویشی اینمی طور یک چیز داشت مثل چنگک واره و از پسی پشتم داشت او را بالا میکرد و مردمی که در اون وقت پایزار را می پوشید اکثرش کلبشای توپی بود که در غزنی و در مرادخانی جور می شد او را هم پایزار می بود.
پایزارهای عادی که صرف از چرم ساخته می شد مورد استعمال عموم مردم قرار می گرفت. زیرا ارزان و با دوام بود، معمولاً پایزارهای عادی را با تیل زیتون چرب می کردند تا چرم آن نرم و ملایم شده و با پاها آسیب نرساند. خاصیت این پایزارها این بود که پاها را در زمستان گرم و در تابستان سرد نگه می داشت. همچنان در برخی مناطق پشتون نشین رواج است که در روز عروسی با پایزار داماد را می زنند. این که چرا ملک گلزمان خان ترخیل کوچی کارمند وزارت اقوام و قبایل تشریح می دهد.
ما مردم گاوله میگیم، کوچی مردم همی پیزار چی بود گاوله بود، همی بوتی رو بلا میکنه میزنه با یک عمرش برابر شی، عمر تعلقات برابر شی، اخلاق برابر شی، یه نمی گپاس در وقت ورسی یک پیزارش چک میشه 10 سال 5 سال یه نمی علی خو مردم یک ما دوم ما میپوشی اوسو میکنه. همی قوی چرم بود یک در سرمنی سندا یا سرمانی شطر یه نمیرکم مضبوط سرم بود چرم بود آزمی جور میشه.
نظر به اهمیت که پیزار نزد مردم داشت در قسمت شهر کهنه کابل بازار به همین نام یاد میشد که به اثر جنگ های 30 دهه در افغانستان بازار پیزار دوزی نیز مانند سایر بازارهای قدیم کابل از بین رفت. اکنون که بعد از مدت زمان پوشیدن پیزار در محافل خوشی با لباس‌های ملی و رقص‌های عنعنوی بار دیگر رواج یافته و نوعیت آن تغییر کرده است. خانم فوزیه باشنده شهر کابل در مورد رواج پیزار چنین می‌گوید.
پایزار که فعلا هم رواج است و قبلا هم رواج بود، خصوصا کسایی که عروسی میکردن همین پایزار زری در پایشان بود. حتی مردم پایزار داشتن که با زیر به خاطر که خراب نشه دقف از یک قسم میخکای گلمیخ میگن از همین استفاده میکردن که خراب نشه پایزارایشان، که در سر قسمت پل خشتی فروش ازی بسیار زیاد بود، رنگ زرد و سفید و بعض جایاشم همراه سندای رنگ ابریشم کار میشد که در پشت سرشم یک پک بسیار مقبول میدادن، بسیار رواج بود. دیگه فعلا هم به خاطر مود و فیشن اینی عنانات ما از بین نرفته، امیره بر گند افغانی میگیرن، حتی به خارج روان میکنن.
قابل ذکر است که پیزار با پوش کاکه ها نیز به شمار می رود. قسمی که گفته می شود کاکه حیدری یکی از کاکه های کابل بود که همیشه پیزار می پوشید و راه رفتن مخصوص و خرامان داشت و خودش پیشی پیزار دوزی را هم پیش می برد. همایون یکی از باشندگان شوربازار کابل قصه از این کاکه را به ارتباط پیزار می گوید.
کاکه حیدری مردم اصلی کابل بوده، پیزارهای پشقات به پایزی بوده، آسایی که از چوب شیشم بوده و در او گشت و گذار میکده، فعلا که چارایی پشتونسان کابل است، گشت و گذار کاکایدری به میجه بود. یک روز زمامدار وقت از اینجا میگذشت، زمانی که چشمش به امی کاکایدری افتاد، این محافظینی خدا گفت که امی شخص بخواهید نزد ما که ما از این پرسان کنیم شما چی کار هستین. زمانی که محافظینی از این پیش کاکایدری رفت، کاکایدری سلام کردارش پرسان کرد، گفت شما را زمامدار وقت، گفت ما با او کدام کار ندارم، اگر اونا میخواین با ما کار داشته باشن بفرماین اونا بین زمامدار.